از مشکلات فرزندان به خاطر اشتغاله. برعکس هم هست، اعتبار، اعتماد، جایگاه اجتماعی، موقعیت اجتماعی، بالاخره درآمد بیشتر میتونه به خانواده کمک بکنه، فایده هم داشته باشه.
درسته.
یا حتی خود اشتغال بانوان، برای اینکه بالاخره یه کاری مشغول میشن، از بهتر از اینکه بیکار باشن و مشکلات دیگه و مسائل دیگه و مقابل خودشون غیبت بشن، غیبت بکنن، بشن فیلم های نامناسب نگاه بکنن، پای ماهواره و تلویزیون و کارهای دیگه و اینها، یه جاهایی که مناسب نیست وقتشون رو تلف کنن، یا فضای مجازی یه کاری مشغول میشن، جای مناسب، فضای مناسب، که همون چیزی که تعبیر مقام معظم رهبری هم هست، فرمودن که زنان تو جاهایی که مناسب در شأنشون باشه کار بکنن بد نیست، حتی بخشی رو توصیه هم کردن بعضی جاهایی که داشتن.
درست. بسیار خب، حالا انشالله که آیه سلیمانی عزیز تایکنده محترم برنامه که خودشون هم از خانواده خوشبخت هستن، انشالله راجع به این موضوع برنامه‌ریزی میکنن، یه چند جلسه هم اگر فرصت شد راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خب تلفنی آماده پخش داریم، اگه موافق باشید بشنویم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
من حدود 12 سال ازدواج کردم، 2 پسر دارم، پسر بزرگم کلاس 4، پسر کوچیکم که 1.5 سالشه. بعد خبر نداشتم که تو این مدتی که با شوهرم دارم زندگی میکنم به من خیانت کرده. ایشون رفته، حالا خودش که به من راستشو نمیگه چه مدت با این خانم رابطه داشته، به من رسوندن حدود 8 سالی آقا با این خانم رابطه داشتن، حتی در حدی بوده که خانم صیغه کرده. بعد انگار من 20 ماهه که فهمیدم این آقا صیغه داشته و فلان. قسم خورد که من نه دیگه تکرار نمیکنم، اشتباه کردم و فلان و اینا. منم دیگه قبول کردم، نشستم زندگی میکردم، وگه نه قرار بود که من همون اول که فهمیدم ازش جدا بشم. گفتم دیگه حوصله این زندگی رو ندارم، زندگی که مثلا توش خیانت باشه. تو دروغ گفتی، تو این 8 سال به من خیانت کردی، من نفهمیدم. دیگه انداخت کردن من که مقصر خودتی، تو به من توجه نکردی، تو به من فلان نکردی، کوتاهی کردی. منم پذیرفتم، قبول کردم، به جان بچه‌هام قبول کردم که واقعا آره مشکل شاید از من بوده، شاید من کم کاری کردم. آقا به من قول داد که دیگه تکرار نکنه، ولی تکرار بعد از 2-3 ماه من دوباره متوجه شدم که بازم با این خانم در ارتباطه، بازم دیدم دوباره داره هنوز به ادامه میده، داره خیانت میکنه. الان خودم موندم، به نظر شما بعد من چیکار کنم؟
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما خواهر گرامی که تماس گرفتید با برنامه پرسمان تربیت خانواده، سوالتون رو مطرح کردید. خب چند باری هم استاد این خواهر گرامی بحث در واقع خیانت رو مطرح کردن. حالا من قبل اینکه وارد بحث بشید، واقعا اینا میشه به معنی خیانت تلقی کرد؟
ببینید من توضیح بدم بعد بله. به این نکته برسیم که به چی میگن خیانت. بله. سعی میکنم خلاصه باشم. وقتی انسان ازدواج میکنه و پیمان زناشویی برقرار میشه، به طور طبیعی زندگی انفرادیشون و زندگی گذشتهشون به یک زندگی مشترک اجتماعی تبدیل میشه و اون پیمان مقدس هم به این معناست که زن و شوهر قول میدن تا پایان عمر با هم باشن، کنار هم باشن، نیازهای هم برطرف کنن، در اداره زندگی با هم همکاری و مشورت داشته باشن، بر رفاه و آسایش یکدیگر تلاش بکنن، یار و مونس و غمخوار یکدیگر باشن، در جوانی و پیری و در توانایی و ناتوانی، ببینید شعارام هست حساب میشه
بله.
در سلامتی و ناتوانی و در بیماری و در سختی ها و نداری ها و خوشی ها، همه جا با هم شریک باشن. این واقعیتی هست که وجود داره. خب اقتضا میکنه انسانیت انسان که زن و شوهر به این پیمان وفادار باشن و واقعا هم در و باعث دینیمون خیلی به این تعهد زناشویی توجه شده و در کنار هم در مشکلات زندگی باشن. حالا یه وقتی کسی در جوانیش رفتاری داشته، برنامه‌ای داشته، آشنایی داشته، ارتباطی داشته مثلا، خب ما میگیم که تا اونجا حالا خطایی بوده، هر شرطی بوده گذشت، دیگه وابستگی های قبل از ازدواج رو باید بذاره کنار. وقتی ازدواج کرد دیگه بحث ارتباط با دیگران رو باید قطع کنه. ببینید ما یه بحثای دیگه هم داریم، بحثای مثل ازدواج مجدد، بحث مثلا صیغه یا متعه که مطرح میکنن. خب ازدواج مجدد با یک شرایطی طبق قانون، طبق شرع، با یه شرایط ویژه که گاهی خود خانوما هم حاضرن، میگن من بیمارم، شرایط خاصی دارم یا مشکلات دیگه‌ای دارم، امکان ادامه زندگی به این وضعیه که شما انتظار داری ندارم، خودشون گاهی هم کمک میکنن یا اجازه میدن، که موردی خودمون هم داشتیم مطرح میکردن
بله،
که گفتیم خب شما حق دارید ازدواج مجددی داشته باشید، یا طبق شرایطی که مردان دارن امکاناتی داره، شرایط مختلفی داره، امکان مسئولیت پذیری بیشتر رو داره، اون عدالت رو رعایت میکنه، همون دستورات اسلامی، نه فراتر از اون. ما هیچ وقت به کسی بحثی مثل صیغه کردن و تنوع در مباحث روابط جنسی و روابط فراتر از زناشویی رو پیشنهاد نمی‌کنیم و نکردیم. زمانی که نیازهای انسان با همسر برطرف میشه، شرایط مناسبی هم دارن و میتونن همه نیازهاشون رو برطرف کنن، این وضعیت خب میتونه ادامه پیدا کنه و نیازهاشون رو تو خونه فراهم کنن. اما اگه کسایی که خودشون، خانمایی که مرتب درگیری دارن، اختلاف دارن، دعوا دارن، محبت نمیکنن، انتظارات و توقعات اضافی دارن، خونه رو برای مرد ناآرام میکنن و فضای نامناسبی رو بین خودشون ایجاد میکنن، مرتب دعوا و درگیری، باید منتظر این مسائل باشن که مردم نیاز داره، شاید خاصی داره. ما توی مشاورامون گاهی داریم، خب زن شاید یک سالم تمکین نمیکنه تو بحث زناشویی، یا تو اطاعت نمیکنه، یا مرتب مانند مردان دارن مبارزه میکنن، مشاجره میکنن، درگیری هایی دارن. مرد بی خسته شدم من از این وضعیت، از اون جهت نمیتونم طلاق بدم به خاطر بچه‌هام. اگه یه وقتی زنان خودشون مسئله داشته باشن، خب مرد اگه صیغه کنه که خیانت به حساب نمیشه. اگه زندگیشو ببینه به جای اینکه بخواد خدای نکرده بی عفتی کنه، گناهی مرتکب بشه، یک کار حلالی رو انجام بده. اصلا بله. ما توصیه نمیکنیم. ولی اگه کسی زن خودش تامین نمیکنه، از اون طرف به انتظار داره که شوهرش هم جایی نره. اینکه ازدواج مجدد کنن آیا خیانت است؟ واقعا باید بررسی بشه. اسلام که اینو نمیگه خیانت است. ممکنه بی انصافی باشه. ممکنه بحثای دیگه باشه. بعد خیانت هم ما بحثای مختلفی داریم دیگه. بحث خیانت در مباحث عاطفی، خیانت در مسائل جسمی، در مسائل زناشویی و جنسی.
بله.
خب ممکنه کسایی فقط عادات عاطفی یه وابستگی داشتن، تو ذهنش هست، فکرش هست. اما این آقایی که شو مطرح کردن، داستانی که شو مطرح کردن، به نظر میرسه که وقتی به این صورت قول داده که دیگه رفتار نمی کنم، ارتباط برقرار نمی کنم و به قولش عمل نکرده، این یه نوع خطاست و یک کار اشتباهی هست. حالا ما نمیگم خیانت نیست، چون حداقل در بحث بیوفاییش به عهد و پیمانی که قول داده عمل نکرده میشه خیانت.
خب از این یه شرایطی هم شاید اونور داستان براش پیش اومده که نتونه به این راحتی بخواد جدا بشه یا اون شرایط کنار بذاره، اینم با در نظر گرفت دیگه.
خب تعبیر که بحث صیغه کردن همسرش هم در جریانه، میتونه این صیغه رو به هم
بزنه. شاید یه سری تعهداتی هم به اون خانم دوم ایجاد کرده.
تعهدات از کنه، وقتی تو صیغه است تعهداتی نداره، خیلی میتونه ببخشه، خود در اختیار خودشه.
درست.
در عقده هاست که مسئله است، یا در اگر بچه دار شدن در این رابطه ها مسئله هست. یا اگر
کسی... گفتیم نه اینکه حالا تایید بکنیم و میگیم که حالا اگه مثلا از جانب اون آقا میخوایم صحبت بکنیم،
تعهد نباید میداد. اگه هم تعهد میده، بعدا باید ببینه که تو زندگی اصلیش داره به هم میخوره، کل زندگیش داره از بین میره، فرزندانش دارن آسیب میبینن، همسرشون داره آسیب میبینه، این فضا رو دارن.
بله.
قول داده از کدم، حداقل این مردانگیش باید داشته باشه، جوان مردیش قول داده باید حرفش وایسه. اگه میخواد ازدواج کنه به خانمش میگه من حقیقت با این شوهر میخوام ازدواج کنم، اون زمان هست که خانم میتونه تصمیم بگیره با این آقایی که قصد ازدواج مجدد داره میتونه زندگی کنه، نمیتونه زندگی کنه. یا مثلا این آقا تصمیم بگیره که با این وضعیتی که خانم داره ازدواج مجدد برای خودش داشته باشه یا نداشته باشه، یا اگر خواست ازدواج مجدد کنه این خانمو طلاق بده یا نده. یعنی اینا موضوعات خیلی حاشیه‌ای دیگه است دیگه.
بله درست.
ولی وقتی میگه من با تو هستم، کنار تو هستم، زندگیشون با هم هست، ببینید اینا قول دیگه، این قراره. وقتی به قول قرارش عمل نمی‌کنی، اینو نامردیه، دور از جوان مردیه. ما نمیگیم ازدواج مجدد نداشته باشن، شاید افراد فرق میکنه، حتی طبق قانون بعضی اجازه ازدواج مجدد میدن، حتی بعضیا ممکنه عرف هم بهش میگه صیغه کردی حق داشتی به هر شرایطی که داشتید.
بله.
ولی اینکه ما ممنوع کنیم ازدواج مجدد رو یا صیغه کردن رو، شرع اجازه نمیده که، شرع گفته نمیتونن انجام بدن. اینکه ما میگیم همه خانواده این کارو بکنن، اینا نمیگن. واقعا اینا گاهی به انصافیه.
بله.
سالهای سال با هم زندگی کردن، الان بخواد به دنبال دیگران به خاطر تنوع طلبی و موضوعات دیگه، گاهی به نظر میسه به صلاح افراد و خانواده ها نیست. لذت آنی ممکنه برای بعضی ها داشته باشه یا یک شرایط دیگه ای رو، ولی واقعیت اینه که وقتی زندگی اصلیش به خطر میفته، همه لذت ها رو به تعبیر روایات تبدیل به ناکامی میکنه، به سردی عاطفی میکنه، تبدیل به نفرت میکنه و خودش هم عذاب میکشه. وقتی این اختلافات دعوا بشه، اون به کامش شیرین نمیشینه. اینجوری
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای ترسان و مسئول دکتر اخوی، کارشناس امور خانواده، که این هفته با ما همراه بودید. دیگه لحظات پایانی برنامه هستش، مالا حدود 40 دقیقه در خدمت شنوندگان عزیز بودیم و سوالات مختلف اونها رو در حوزه خانواده پاسخ دادیم. ان شاءالله هفته آینده هم باز هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. از شما شنوندگان عزیز درخواست میکنم که سوالاتتون برای من ارسال بکنید از طریق سامانه 30553. اگر راجع به این مسائلی که گفته شد نظر، پیشنهاد، انتقاد، دیدگاه و حالا سوالی به ذهنتون میرسه یا اگه خوشبختی توی زندگیتون دارید میدونید اون رو با دیگران اگر به اشتراک بذارید اونها موفق خواهند شد، حتما به ما اطلاع بدید راجع به مواردی که توی زندگیتون وجود داره که اگر اونها رو با دیگران به اشتراک بذارید اونها هم موفق خواهند شد توی زندگی. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب جاتورسام حسین دکتر اخوی و آرزو موفقیت برای شما دارم.
موفق باشید. من از شما تشکر میکنم که با صبر و حوصله
خواهش میکنم
مطالب رو گوش میکنید و ارائه میدید.
زنده باشید.
موفق باشید. خدمت شما هست.
متشکرم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید در این برنامه، برادران و خواهران گرامی، تشکر میکنم و انشالله که همیشه زندگیتون سرشار از موفقیت و پیروزی و شادی باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه.
عصر یکشنبه شما بخیر باشه. پرسمان خانواده رو تقدیم شما بزرگواران شنونده کردیم، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 10:15 فردا 28 آبان ماه این برنامه مجددا تقدیم شما خواهد شد. امروز 10 ربیع الاول هست. ماه ربیع الاول بهار ماهای سال، ربیع شادی و سرور و گلشن یاد و ذکر پیشوایان دین. بزرگترین شادی بشر تو این ماه شروع شد، اون روزی که خدای بزرگ بر بنی آدم منت گذاشت و با ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله جان و دل بشر رو نور و شادی بخشید. ولادت پیامبر اکرم که بنا به نقل اهل سنت در 12 و بعقیده شیعه در 17 ربیع الاول هست، شروع طلوع نور محمدی بر قلب انسان هاست. 12 ربیع الاول یکی از 2 روز مشهور در تاریخ ولادت رسول خداست، اما اونچه اهمیت داره پیروی و اقتدای ما به سیره و گفتار و کردار اون انسان کامله که ذره ذره وجودش نور و هدایت و مهربانی بود. روز ولادت نبی اکرم تراوت بخش گلهای ایمان در بوستان زندگی چقدر با شکوه بود. اون لحظه هایی که نور محمدی به عرصه زندگی اومد و با آمدنش لرزه بر بت‌ها و بت‌پرستان زورگو انداخت. پیشا پیش من و همکارانم در رادیو معارف آغاز هفته وحدت و ولادت ختم المرسلین رو تبریک و تهنیت میگیم.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان، رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
با تو گل روی،
با تو گل روی،
در زمین جوشی، چشمه پاکی آمدی ای پاک، در بسیط خاک شمس افلاکی، بر جهان بگشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت،
اسمه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله، ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله به ابوذر می‌فرمایند که خداوند نزد هر زبان گویاست، پس هر کس باید در گفتار خیش تقوا داشته باشد و بداند چه میگوید. ای ابوذر، سخنان اضافی را ترک کن و از سخن همان مقدار تو را بس که نیازت را برآورد. ای ابوذر، در دروغگوی انسان همین بس که هر شنیده ای را بازگوید و هیچ چیز به اندازه زبان مستحق حبس طولانی نیست. ای ابوذر، کسی که نگهدار زبانش نباشد کاری نکرده است، نه عیبجو باش، نه مداح و متملق و نه طعنه‌زن و مجادله‌گر. کسی که بد اخلاق باشد پیوسته از خدا دور می شود. سخن پاک صدقه است و هر گام که به سوی اقامه نماز برمی داری صدقه است.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
بله، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ارزشمند و نورانی دیگری می‌فرمایند که سخاوتمند به خدا نزدیک است و به مردم و بهشت هم نزدیک است، و آدم بخیل از خدا و مردم دور است و به آتش نزدیک. و به ابوذر غفاری فرمودند: ای ابوذر، وقتی از تو چیزی پرسیدند که نمی‌دانی، بگو نمی‌دانم، تا هم از پیامدهای بد آن نجات یابی و هم از عذاب خداوند در قیامت.
الفی صلی الله علی نوح الوجود طه، الله الله، من سکن طیبا فخیام کل جود طه،
سيدي أدبه الله فرب الله، الله الله، بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي.
سلام بر محمد، سلام بر نور و سلام بر هدایت، سلام بر لحظه هایی که زمین و آسمان از ولادت تو روشنی یافت و انسانیت آبروی دیگر گرفت. سلام بر قلب هایی که از شنیدن نامت یا محمد شاد و مسرور می شود و دیده هایی که به یادت اشک شوق می ریزند. مجدداً در آستانه هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله تبریکات ما رو بپذیرید. همراه میشیم با برنامه زائر با کارشناسی حجت الاسلام پور امینی و بحث آداب و آثار زیارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك على آل ياسين السلام على بلال السلام عليك يا طار الله
بشوق قبلي قلبي قرار ميگردي امیدوار به احسان یار میگردی
زائر
زیارت حرم اولیا حیات دل است کنار تربت پاکان بهار میگردی کنار تربت پاکان بهار میگردی کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم. این برنامه در رابطه با زیارت طراحی شده و در برنامه قبل اشاره به معنای زیارت کردم و مناسب هست که به علل، چرایی و اهداف زیارت اشاره کنم که انشالله در چند برنامه این موضوع رو پی خواهیم گرفت. زیارت گامی است برای نزدیک شدن، سنخیت یابی با زیارت شونده. با این حساب زائر وقتی که به زیارت معصومین علیهم السلام میره طبیعی است که با زیارت یک شایستگی و موقعیتی رو پیدا میکنه که مورد توجه و عنایت قرار بگیره، هم از سوی خدا و هم از سوی کسی که توفیق زیارتش رو پیدا کرده. شما وقتی که به زیارت مشرف میشید عملا خودتون رو در معرض نسیم لطف قرار دادید، به تعبیری خودتون رو در موقعیتی قرار دادید که میشود از تابش رشحات نور اولیای الهی و اون زیارت شونده بهره ببرید. یک متنی است از مرحوم نراقی در کتاب ارزنده و بزرگ جامع و سعادات، ایشون این نکته رو به زیبایی بیان کردن. ایشون می‌فرماد اولیای الهی و انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام پس از آزادی از قفس تن و صعود به عالم بالا در نهایت احاطه و استیلا بر امور جهانند. امور جهان نزد اونها آشکاره، قدرت و تأثیر گذاری در عالم رو دارن و هر کس که به زیارتشون بره از اون آگاهن و بر او شاهدن و اطلاع کامل از زائران مرقدشون و از درخواستشون و توسلاتشون و تضرع و شفاعت طلبی هاشون دارن. اشاره بکنم که وقتی که ما به زیارت میریم طبیعی است که لازم نیست از همون اول سفره دلمون رو باز کنیم، نیازها و خواستهامون رو مطرح کنیم. نه، تشرف به آستان ملکوتی حرم امام رضا و سایر ائمه اطهار علیهم السلام همین قرار گرفتن در آستان شریفشون طبیعی است که در معرض لطف قرار دادن هست. ایشون ادامه میده که پس نسیم لطف این اولیا بر زائران میوزد و رشحاتی از فروغ آنان بر زائران میتابد و در رفع نیاز و برآورده شدن حاجتها و رسیدن به مقصودشان و بخشش گناهانشان و رفع گرفتاریهایشان در پیشگاه خداوند شفاعت میکنند. این از رمز این همه تأکید در زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام. مرحوم نراقی در ذیل این متن به 7 و به عبارتی 8 اثر و فایده زیارت اشاره میکنن. میگن که علاوه بر این که در این زیارت ها 1 اجابت دعوت ائمه، 2 پیوند با آنان، 3 خوشنود کردنشان، 4 تجدید عهد با ولایتشان، 5 احیای امرشان، 6 بالا بردن و اعتلای سخنانشان، 7 نابودی و ذلت دشمنانشون نهفته است. و به عبارتی میتونیم بگیم که همه اینها اجری بزرگ و پاداشی فراوان دارد که این به نوعی میتونه هدف و فایده 8 تلقی بشه. زیارت رو میتونیم با این نگاه و این روی کرد گامی برای تقرب جویی و سنخیت یابی با اولیای الهی و کسانی قرار بدیم که به زیارتشون مشرف میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو معرف سلام عرض می‌کنم. معرفی می‌کنم آقا حضرت موسی مبرقع علیه السلام رو که فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام هستند. ایشون دومین فرزند امام جواد هستند که 2 سال بعد از برادر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام در سال 214 هجری قمری متولد شدند و 2 امام معصوم معلم و استاد ایشون بودند. اول پدر بزرگوارشون امام جواد علیه السلام، بعد امام هادی علیه السلام. در مدینه هم متولد شدن. نام مادر بزرگوارشون حضرت سمانه سلام الله علیها بوده که بسیار بانوی با خدا و با تقوایی بوده، تا جایی که امام جواد علیه السلام فرمودن به ایشان شیطان راهی پیدا نمی کنه و ایشان اهل بهشت. از طرف برادرشون امام هادی علیه السلام در سال 256 هجری قمری در حالی که 42 سالشون بود مأموریت پیدا کردن به شهر مقدس قم بیان و امورات دینی مردم قم رو عهده‌دار بشن. زائرین بسیاری از کشورهای مختلف، از شهرهای مختلف ایران اسلامی، از محلات مختلف شهر مقدس قم برای زیارت این بزرگوار میان، چرا که تعداد زیادی از امامزادگان در جوار ایشون آرمیدن. حضرت آقای بهجت فرمودن اگر کسی خدمتی به حضرت موسی مبرقع علیه السلام نماید، مورد عنایت اهل بیت امام جواد و امام زمان جلال و تعالی فرجه شریف واقع میشند. حرم این بزرگوار در شهر مقدس قم، خیابان آذر، کوچه 59، محله 40 اختران واقع شده. کرامات زیادی از ایشون دیده شده، از شفای مریض، رفع مشکلات و گرفتاری هایی که در زندگی ها و کارها به وجود آمده بود، نذرهایی که کردن، حتی به اولاد ایشون که تماما از سادات رضوی ها، برقی ها، تقوی ها، نقوی ها هستن و نسل با برکتی امام جواد علیه السلام از ایشون داره، الحمدلله به اولاد ایشون هم حتی نذری میکنن. خیلی ها حاجت گرفتن، ما شاهد بودیم. تعداد زیادی از خواهرها و برادرها جزو خادمین افتخاری امامزاده هستن، مشاغل مختلفی دارن، برای خدمت افتخاری به حرم مطهر ایشون تشریف میارن. اولین حرمو برای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایشون با اموال خودش با کمک خواهری داشت به نام زینب بنا کردن. در این 40 سالی که در شهر مقدس قم زندگی میکردن، در همین جایی که حرم مطهرشون هست، ایشون مرتب مشرف به زیارت عمه جانشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میشدن. دعوت میکنیم از همه عزیزان که قدم بر چشم ما خادمین بگذارن اونجا تشریف بیارن، ما هم در حد توان در خدمت عزیزان هستیم و خدمت گذارشون.
به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، زیارت
حضرت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می گردیم.